در خط خبرهای مهم، امام علی رحمان حمله در پاکستان را وحشیانه خواند. اول قسم، بعد شناسنامه. هشداری وزارت کارهای داخلی روسیه برای گرفتن شهروندی این کشور. و رهایی مهاجر تاجیک که از شرایط بد در بازداشتگاه روسیه شکایت داشت. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوامی چند دقیقه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. امروز دوشنبه 25 نوامبر. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با آصف علی زرداری پرزیدنت پاکستان و نخست وزیر این کشور شهباز شریف برخی همدردی روان کرده است. سامانه رئیس جمهوری تاجیکستان روز 24 نوامبر نوشته است که نامه اظهار تسلیه در ارتباط با هلاکت و جراحت برداشتن شماره زیاد شهروندان پاکستان است. روز 23 نوامبر در نتیجه حمله تروریستی به کاروان ماشین‌ها در خیبر پختونخوای پاکستان نزدیک 40 نفر کشته شدند. ما این عملکرد وحشیانه نیروهای جنایت پیشه را قاطعانه محکوم میکنیم، گفته است رئیس جمهوری تاجیکستان. امام علی رحمان در ادامه بر نزدیکان قربانیان حمله و تمام مردم پاکستان اظهار همدردی نموده با آسیب دیدگان شفای کامل خواسته است. با گزارش رسانه های پاکستانی در پی این حمله 42 نفر کشته شدند. گفته می شود حمله زمانی رخ داده است که میکروافتوبوس های مسافربر مسلمانان شیعه را از پرچینور به پیشاور می بردند. امروز در دادگاه ناحیه سینوی شهر دوشنبه مرافع فیضی علی وکیل مدافع تاجیک آغاز می‌گردد. دادستان کل تاجیکستان او را با گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است. در دادگاه ناحیه سینو روز 22 نوامبر به رادیو زاده گفتند که پرونده فیضی علی بر اساس ماده 346 بند 3 کدکس جنایی، یعنی دیده دانسته رساندن خبر بر دروغ نسبت به پرکورور بررسی می شود. نماینده دادستانی از دادگاه خواسته است که فیضی علی را 6 سال زندانی کنند. فیضی علی ادوکات شناخته روز 22 نوامبر شکایت دادستانی کل را به اساس نامید. وکیل مدافع گفت پس از آن نسبتش به دادگاه شکایت شده است که از موردهای به قبل او فسادکاری کارمندان دادستانی با اجانسی ضد فساد شورای امنیت و دستگاه اجرایی پرزیدنت شکایت کرد. دادستانی کل تاجیکستان رسما شکایتش را شرح نداده است. فیضی علی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده، درباره کاری مقامات شرح مینوشت. وزارت کارهای داخلی روسیه از 23 نوامبر بیکار نمودن شهروندی مهاجران را شروع میکند که شهروندی روسیه را گرفته ولی سوگند حتمی یاد نکردند. به نوشته سامانه رسمی قانونگذاری روسیه، مقررات این فرمان با شخصانی که تا 1 سپتامبر سال 2017 شهروندی روسیه را گرفتند دخل ندارد. سوگند حتمی برای گرفتن شهروندی در روسیه سال 2017 حتمی شد، اما مهاجران می توانستند این کار را دوام 12 ماه انجام دهند. اما سال 2023 اول سوگند، بعدن حجت گذاری تغییر داده شد. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روسیه در شرح این قرار گفته است از 23 نوامبر سال 2024 شهروندی نفرانی که سوگند یاد نکردند بیکار و قرار قبول شهروندی آنها به اعتبار دانسته می شود. بعد هجوم به خاک اوکراین در روسیه قانون گرفتن شهروندی تحریر شد و از مردم طلب می شود که برابری به دست گرفتن شناسنامه روسی به قید کمیسریت های حربی درآیند تا که بعدا آنها به جنگ سفر برشوند. بسیار خواستاران دریافت شهروندی روسیه را این طلبات نگران کرد. اکثر تاجیکستانی هایی که در فکر گرفتن شهروندی روسیه می باشند این را یک ضرورت اقتصادی و معیشی می نامند، چون امکان کار و فعالیت قانونی و بی پتنت در روسیه فراهم می شود. بسیاری آنها برای خدمت در ارتش یا سفر برای بجنگ که از سال 2022 دوام دارد آماده نیستند. یک مهاجر تاجیک که در اولین ماه نوامبر با فرستادن نوار به میگرانت میدیا یک بخش رادیو زودی از وضع بدی خود و همسر و 3 کودکش در بازداشتگاه موقتی یکاترینبورگ شکایت کرده بود، آزاد شده به تاجیکستان برگشته است. وای حالا تاکسی میراند و از میگرانت میدیا و رادیو زودی و کنسولگری تاجیکستان برای رهاییش مینادار است.
زهرجان نعمتوف حالا در تاجیکستان تاکسی میراند. یک ماه پیش همراه همسر و 3 کودکش در روسیه دستگیر و در شرایط بد در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته میشد. او را با ساخته بودن حجت هایش گمان برمی دانستند. خودش می گفت هیچ کاری خطا نکرده است. طرح میگرامیده رادیو آزادی در این باره گزارش داده بود. دیرتر او با اهل اویله اش رها شده به تاجیکستان برگشت.
هزار احمد میگرانت میدیا و هزار احمد رادیو آزادی کنسولگری تاجیکستان، هزار احمد همه شما میندار، خیلی میندار. برو اومدم وطن، اومدم خوکی وطن، خیلی سجده کردیم وطن. خیلی اشوشه نیرد چه از دور چیت کنم نمیدونم. خیلی خورسان شدم، میندارم از همه شون.
قهرمانی گزارش ما سالهای دراز در انبار یاندیکس چون اقتصاددان برنامه ساز کار کرده است و گفته خودش در شرایطی بود که امید نداشت به زودی از آنجا رها می شود. اکنون با اهل اویلش در تاجیکستان است و برای روزگذرانی کار میکند.
ماشین رنده گرفتم، تاکسی زده شدم، فقط برای زندگی میشد. این کار نیست، ما 250 سومون رنده میتیم، 100 سوم 200 سوم دیگه میشد، خونه خرید میکنم، تمام خونه ما میجوره.
با گفته زهرجان نعمتوف، او نگذاشته است که پلیس روسیه با شناسنامه‌اش مهر اخراج زند. با این وجود کمش 3 ماه از حق درآمدن به روسیه محروم است.
اگر کمتر سیستم کردم دپورت همین هم میدونم چند سال میزدن اونجا. من حق حقوق ما فقط طلب کردم، خیلی دپارتاسیا کردن نمیتونم، همه چی داریم. 3 ماه زایز دیمارا محکم کردن.
حالا در جستجوی کار مناسب است و میخواهد مهاجرت کاری را در اروپا تجربه کند. او دیگر به روسیه که 10 سال آخر اونجا کار میکرد برگشتن نمیخواهد.
حکم خیلی فایده آور بودم، 17 سال نگاه میکردیم، 17 سال دستمون بود که در تمام شهرهای روسیه یا مای توجیک خواب راحت میکنم، یا ترمینالش اشپرا میداد. او چون پیان خواب چه شب و چوری شب ما میخستیم بپرید میرفتم ساز میکردم. یو مورا رنگ انسان حساب نکردن، خیلی اتناشه میکردن. دلم خیلی دلم.
مشکل زهرجان نعمتوف روزی 19 اکتبر سر شد. زهرجان همسر و 3 کودکش را در بازداشتگاه موقتی شهری یکاترینبورگ جای کردند. او در اول شرایط نگهداری کودکانش را به نوار گرفته در شبکه ها پهن کرد. وقتی فشار پلیس به او بیشتر شد و طرح میگرامیده رادیو آزادی مراجعت نمود و خواهانی کمک مقاماتی تاجیکستان شد.
بینندگان عزیز، مهاجران گرامی، اگر شما هم از روسیه به وطن یعنی تاجیکستان برگشته اید، می توانید برای ما سرگذشت خود را حکایت کنید. ما حتما با شما در تماس می شویم. نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان تعیین نشانه گذاری منطقه های باقی مانده سرحد را بررسی کردند. ملاقات روز 23 نوامبر در شهر بوستانی ولایت سوخت گذشت. تفصیلات دسترس نیست. در خبر رسمی تنها گفته شده است که با گروه های کاری تاجیکستان و قرقیزستان جهت ادامه کار در این سمت دستور داده شد. معلوم نیست قطعه های باقی مانده یا تا این دم حل نشده این مرز کدامند. طبق خبرهای آخرین رسمی 94% خط سرحد تاجیکستان و قرقیزستان معین شده است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر خط مرز دارند. نامعینی در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونی شد و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
بعد از تبدیل شدن تاجیکستان از جمهوری مختار در حیات ازبکستان و جمهوری جداگانه شوروی سوسیالیستی، روز 25 نوامبر سال 1929 با قرار بیوروی مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی، سازمان ولایتی کمونیستی تاجیکستان به حزب کمونیستی بلشویکای تاجیکستان تبدیل شد. حزب کمونیست که تنها تشکیلات سیاسی در قلمرو اتحاد شوروی بوده است، بعد پاشخوری این کشور هم در تاجیکستان فعالیت خود را ادامه می‌دهد و اکثر رهبران تاجیکستان صاحب استقلال در گذشته اعضای حزب کمونیست بودند. 25 نوامبر با یک قرار سازمان ملل متحد روز مبارزه با خشونت نسبت به زنان و دختران است. پرسش های افکار عموم میگویند که خشونت خاص اکثر خانواده های تاجیک است. تلاش زنان و دختران به تحصیل و کار، انتخاب راه زندگی یا حتی بیان اندیشه آزاد بسیار وقت سبب اذیت و آزاری آنها در آیله می شود. 25 نوامبر سال 1887 دانشمند برجسته رستنی شناس و محقق نوهای گندم تاجیکستان اکادمیک نیکلای ویلوف تولد شده است. این دانشمند روس در 57 سال عمرش برای تحقیق و جمع‌آوری نوهای نادر و مهم دانه‌های رستنی‌های حیاتاً ضرور کار زیادی انجام داده است. از جمله ویلوف معلوم کرده است که در منطقه‌های پامیر تاجیکستان دانه‌های نرم گندم و نسکون خود می‌روید و 7000 نمونه چنین دانه‌ها را برای حفظ و افزایش به پژوهشگاه‌های روسیه فرستاد. او یکی از برجسته‌ترین دانشمندان دوران استالینی است که با تهمت سیاسی حبس شده سال 1943 بر اثر بیماری‌های زیاد درگذشت. بعد از مرگ استالین بی‌گناه اعلام شده است.
قربی روبل پایین رفته است و امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 103 سومانی، 100 یورو با 1112 سومانی و 100 دلار را با 1066 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، شما نوید بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود را برای ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان حمله در پاکستان را محکوم کرد. سامانه رئیس جمهوری تاجیکستان روز 24 نوامبر نوشت که نامه همدردی در ارتباط به هلاکت و جراحت برداشتن شماره زیادی شهروندان پاکستان است. روز 23 نوامبر در نتیجه حمله تروریستی به کاروان ماشین ها در خیبر پختونخواه پاکستان نزدیک 40 نفر کشته شدند. ما این عملکرد وحشانه نیروهای جنایت پیشه را قاطعانه محکوم میکنیم، گفته است رئیس جمهوری تاجیکستان. امامعلی رحمان در ادامه به نزدیکان قربانیان حمله و تمام مردم پاکستان اظهار همدردی نموده با آسیب دیدگان شفای کامل خواسته است. با گزارش رسانه های پاکستانی در پی این حمله 42 نفر کشته شدند. گفته می شود حمله زمانی رخ داده است که مسافربرها زائران شیعه را از پرچینار به پیشاور می بردند. روسیه شهروندی مهاجرانی را که سوگند یاد نکردند بیکار می کند. به نوشته سامانه رسمی قانونگذاری روسیه، مقررات فرمان نسبت به شخصانی که تا 1 سپتامبر سال 2017 شهروندی روسیه را گرفتند دخل نداشته است. سوگند یاد کردن پیش از گرفتن شهروندی سال 2017 حتمی شده بود، اما مهاجران می توانستند دوام 12 ماه این کار را انجام دهند. اما در سال گذشته به قانونگذاری آن کشور تغییرات جاری شد که طبق آن اول باید سوگند خورد و بعداً حجت را گرفت. با این وجود برخی افراد شهروندی روسیه را بی سوگند صاحب شدند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید از این به بعد از 23 نوامبر سال 2024 افرادی که شهروندی روسیه گرفتند ولی سوگند یاد نکردند، قرارهای قبول آنها به شهروندی روسیه بی اعتبار دانسته می شود. بعد حمله به خاک اوکراین در روسیه قانون گرفتن شهروندی تحریر شد و از مردان طلب می شود که برابری به دست آوردن شناسنامه روسی به قید کمیسریت های حربی درآیند تا بعداً به جنگ سفربر شوند. بسیاری از طلبگاران دریافت شهروندی روسیه را این درخواست نگران کرده است. اکثر تاجیکستانی هایی که فکر گرفتن شهروندی روسیه هستند این را یک ضرورت اقتصادی و معیشی می نامند، چون امکان کار و فعالیت قانونی و بی پتنت در روسیه فراهم می شود. بسیاری آنها برای خدمت در ارتش یا سفربری به جنگ مبلیزاسیا که از سال 2022 دوام دارد آماده نیستند. روسکه اپشن یک گروه ضد مهاجران در اظهاراتی در تلگرام حرفای ولادین را تنقید کرد. چرا باید مهاجران زبان روسی را بدانند؟ دانستن زبان به آنها تنها امکان می‌دهد که از امتیازهای روسیه برخوردار شوند و شهروندی بگیرند. مهاجران باید از فرودگاه تا کارگاه و از کارگاه تا فرودگاه رو آکنند، در روسیه نمانند، گفته شده است در اظهاراتی این سازمان. روسکه اپشن نوشته است مهاجران باید از قانونهای روسیه ترسند و برای حرکت خورترین ناجا رانده شوند. اندری تکچوک، هماهنگساز سازمان، نیز در یک پیام ویدیویی گفت چرا ما نمی خواهیم برای کشورهای آسیای مرکزی ویزا جاری کنیم؟ ویزا جاری کنید و از بحر این چاره ها گذرید. آن زمان ممکن است وضع را تغییر دهید. خوب است که دومه دولتی تدبیرهایی را بررسی می کند، اما چرا راه اندازی ویزا را بررسی نمی کند؟ سازمان ملتگرای روسکی آبشینا بار اول نیست که بر ضد مهاجران برآمد میکند. اعضای این سازمان یک جای با مقامات قدرتی روسیه عملیات مشترک میگذرانند، خوابگاه و جای کار مهاجران را میسنجند، آنها را بازداشت و اخراج میکنند. بعد از حمله به کروکو سیتی هال در کنار مسکو 22 مارت سال روان، مهاجران آسیای مرکزی مخصوصا شهروندان تاجیکستان در روسیه زیر فشار و آزار و اذیت قرار گرفتند. و یک خبری ورزشی از تاجیکستان. استقلال در جام فوتزال اروپا برنده مدال نقره شد. بازی ها با اشتراک 6 دسته در مرکز آموزشی تعلیمی نوگورسک برگزار شدند. طبق نتیجه قرعه کشی استقلال در گروه B با فوتبال بازان بلاروس و منتخب جوانان روسیه قوا آزمایی کرد. استقلال در بازی اول خود در جام بازی اروپا تیم جوانان منتخب روسیه را به حساب 8-6 مغلوب نمود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر و خبرهای ورزشی از تاجیکستان را با پیشنهاد همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه بشنوید. خدا نگهدار شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حضور دو منصبدار پیشین در مرافع چهره های شناخته. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. روز 22 نوامبر در روز چهارم دادگاه چهره های معرف سیاسی و خادمان پیشین دولتی شاهدان بیانات دادند. طور خبرنگار رادیو آزادی در اطراف بازداشتگاه موقت مشاهده کرد، برخی از منصبداران پیشین دولتی از جمله رشید آلیموف وزیر پیشین کارهای خارجی، رهبری سابق سازمان همکاری های شانگهای و سفیر سابق تایسان در چین، نورعلی سیدوف کاتب پیشین شورای جمعیتی تاجیکستان پس از انجام جلسه دادگاهی از مکان مرافع بیرون شدند، اما این افراد از همه گونه صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی، شاهدان اساسا در دایره پرونده همراهخان ظریفی پرسیده شدند. جزئیات پرسیش معلوم نیست. همچنین عیبنامه شاکرجان حکیم، حقوقشناس معروف و معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز شنیده شده است. مرافع چهره‌های شناخته که با گمان تلاش تبادلات و غصب قدرت در تاجیکستان متهم و دستگیر شدند، چون روزهای پیش پس درهای بسته صورت گرفت. آن تنها وکیلان دفاع را یافتند، اما آنها از دادن همه گونه جزئیات به خبرنگاران خودداری کردند. پیوندان گمانبرها و خبرنگاران به دلیل مهر مخفی داشتن پرونده نیز راه داده نشدند. در مرافع‌های پیشین عیبنامه افراد دیگری گمانبر همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان، عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست این وزارت، نورامین غنی‌زاده و جمشید بایف سرهنگ‌های سابق نهادهای امنیتی، سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کامل‌زاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات شنیده شده است. عیبنامه آنها از 10 تا 20 سال زندان، حکم ابد و همچنین مصادره مال اموال را پیش بینی می‌کند. این چهره‌های شناخته تابستان امسال بازداشت شدند.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را دیشی آیا هر شام کی آیا زی پی آن سحری
Oh,
گناه ندارم، اماری غمی عشقی تو را چشمی تری هست، اماری غمی عشقی تو را چشمی تری
جانی، مشاوری بلندپایه رهبری جمهوری اسلامی ایران، میگوید مسئولین نظامی و سیاسی ایران در حال آماده سازی پاسخ به اسرائیل هستند و در حال حاضر راه های مختلف و شیوه چگونه عمل کردن را بررسی میکنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. علی لاریجانی در گفتگویی که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را روز 24 نوامبر نشر کرد، گفت جزئیات این پاسخ بنابر اینکه به امنیت ملی وابسته است حالا رسانه‌ای نمی شود. پس از حمله اسرائیل به مرکزهای نظامی ایران در روز 26 اکتبر، مسئولین جمهوری اسلامی بارها صحبت از پاسخ به این حمله و اجرای عملیات وعده صادق 3 را دادند. ایران روزهای 14 اپریل و 1 اکتبر امسال در پاسخ به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن اسماعیل هنیه رهبری حماس در تهران و حسن نصرالله رهبری حزب الله لبنان در بیروت با پهپادها و موشکها به طور مستقیم به خاک اسرائیل حمله کرد. چند روز پیش اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران اعلان کرد که جمهوری اسلامی قصد دارد به حمله هوایی اسرائیل به خاک ایران پاسخ قاطع بدهد. پیش از او رئیس جمهور، وزیر کارهای خارجی و فرماندهان بلندپایه نظامی ایران نیز اسرائیل را تهدید به پاسخ کرده بودند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چند روز پیش در پیام ویدیویی خطاب به مردم ایران هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی برای بار سوم به این کشور حمله کند، اقتصادش فلج خواهد شد. او همچنین ادعا کرد که اسرائیل در حمله روز 26 اکتبر بخشی از برنامه هسته‌ای ایران و سیستم دفاعی S-300 این کشور را نابود کرد. علی لاریجانی در بخش دیگری از گفتگوی خود درباره به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و بازتر شدن دست اسرائیل گفت که باید دید آیا آمریکای دوران ترامپ منفیت های خود را در ادامه رفتار دموکرات ها میبیند که منطقه را به مشکل روبرو کردند، یا اینکه میخواهند چرخش مطابق با منفیت های ملی آمریکا داشته باشند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках: таджикском и русском.
یک فعال حفظ محیط زیست در تاجیکستان میگوید استخراج و استفاده از معیار زیاد انگشت هوای کشور را آلوده و گذشتن به اقتصاد سبز را خلل دار میکند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 2 میلیون تن انگشت استخراج شده است که اکثر آن را در داخل کشور سوزاندند. ناتالیا ایدریسوا که 10 سال به این جانب مشکلات زیست محیطی تاجیکستان را میآموزد گفت دودی سیاهی که از گوشه و کنار شهر و دهات به آسمان بالا میشود پیامدی خوب ندارد. او از افزایش کارخانه های استحصال انگشت تنقید کرد که کشور را از راه رسیدن به اقتصاد سبز و افزایش جای های نوی کاری دور میکند.
چند ده سالهای اخیر ما شاهدی افزایشی فعال در تولید کثیف‌ترین منبع انرژی انگشت هستیم. کارخانه های انگشت سنگ طرف بیشتر ساخته می شوند که در اصل ما رو از مفهوم اقتصادی سبز از تأسیس جایهای نوی کاری دورتر می برد و ما وقتی گرانبها رو از دست می دهیم. البته ما با سرمایه‌گذاری های چین وابسته ایم و آنها به طور فعال تولیدات کثیف خود را به کشورهای آسیای مرکزی صادر می کنند.
در حالی که صنعت‌های عظیم جهان تدریجاً از استفاده انگشت دست می‌کشند و با نوع‌های مدرن و کم‌زیان وسایل انرژی رو می‌آورند، در تاجیکستان تمایلی برعکس است. استخراج این سوزشواری به بیشتر از 2 میلیون تن رسیده است که در سال 2023 تنها 7% آن به خارج صادر شده، باقی در داخل کشور استفاده شده است. تنها طلبات مرکز برق و گرمی‌دهی دوی دوشنبه با انگشت حدود 1 میلیون تن است. ده ها کارخانه دیگر استحصالی نیز فراوان از این نمود سودشواری آلوده کننده محیط زیست استفاده می برند. در اینستیتوت اقتصاد و دموگرافیای اکادمی علوم گفتند تاجیکستان عهده‌دار شده است که با نظر داشت گزارش به اقتصاد سبز استخراج و استفاده انگشت را کم کند، ولی دست یافتن به چنین کار در سالهای نزدیک آسان نخواهد بود، زیرا فعلا انگشت یکی از منابع اساسی است. کمال عابدوف کارمند اینستیتوت اقتصاد و دموگرافیای اکادمی علوم در صحبت به رادیو آزادی گفت تاجیکستان تدریجاً به اقتصاد سبز می‌گذرد.
То что касается угля, да, будет постепенно, наверное, переход, поэтому стратегия.
در مورد استفاده انگشت در برابر گزارش به اقتصاد سبز باید همین رو گویم که ما تدریجاً به اقتصاد سبز می‌گذریم. از این رو استراتژی تا سال 2037 پیش بینی شده است. یعنی چنین روندی که فرد باید از انگشت دست کشیم غیر امکان است. ما اون رو استفاده می‌بریم، ولی باید تکنولوژی نو رو برای پالایش و کم کردن ضرر آن جاری سازیم. با مرور زمان البته با انرژی آفتابی میگذاریم. اینها برای تاجیکستان منابع بزرگ هستند.
روشن است تاجیکستان برای حل این مشکل در برابر گزارش به اقتصاد سبز چی دورنمایی دارد. در وزارت صنعت و تکنولوژی های نو از شرح موضوع خودداری کردند. وجود چنین مشکل در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بارها از منبرهای سطح بین المللی در مورد تلاش کشور برای دست یافتن به اقتصاد سبز تا سال 2037 صحبت کرده است. به اطلاع رسمی تاجیکستان برای مطابق سازی کشور با تغییر اقلیم و گزارش به اقتصاد سبز با 96 میلیارد دلار نیاز داشته است. بعضی از سازمان و نهادهای مالی از جمله بانک آسیای رشد، بانک اروپایی، آژانسی آمریکا در مورد رشد بین المللی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های وابسته به رشد اقتصاد سبز در تاجیکستان خبر داده بودند. مقامات دقیق نمیگویند که چه قدر پول دریافت کردند و خرج مبلغ‌ها تا کجا درست و شفاف صورت گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در ژنو به حقوق شناس زندانی تاجیک جایزه نوبل حقوق انسان دادند. در این باره گزارش من خیرمون به قزاده. در شهر ژنو سوئیسریا شام 21 نوامبر مراسم تقدیم جایزه به نام مارتین اینالز به بهترین حامیان حقوق بشر برگزار شد که این نوبت منوچهر خالق نظرف از تاجیکستان و ژوله پرسی از افغانستان برنده آن شدند. مکافاتی که به قول شهردار ژنو کریستینا کیتسوس جایزه نوبل برای حامیان حقوق انسان دانسته می شود، بر اساس قرار هیئت داوران 10 سازمان پیشتاز حامی حقوق انسان، آفی بین الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه و دیگران تقدیم کرده شد. منوچهر خالق نظرف برای تلاشش در حمایت حقوق اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 16 سال زندان محکوم شد. از نام او این جایزه را در ژنو جرالد ستیبروک رهبر سازمان جهانی ضد شکنجه گرفت. ستیبروک گفت خالق نظرف از نسل نوی حامیان حقوق در تاجیکستان است که ربط به نظام حکومت ندارد و رسالت خود را با صداقت و اعتماد قوی اجرا میکرد. در مراسم فیلم خورده درباره کارنامه خالق نظرف، نظری هم پیشگانش از سازمان های دیگری با نفوذ حامی حقوق روزا اوخلبکوا، سرگی رمانوف، بریج دیوفو نمایش داده شد. تلاش های او برای حمایت از حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ژورنالیستان، قربانیان شکنجه به قول همکارانش موردی عصبانیت مقام مقامات در تاجیکستان شده است. تنها آرزوی من این است که او زودتر برگردد و ما و دوستانش را به آغوش بگیرد، گفت دختر خالق نظرف در این فیلم، در حالی که اسم او و مادرش یا چهره هایشان نشر نشد و تاکید گردید که پرونده او مهری مخفی دارد. هر دیداری ما با او باور دارم برای استادگری در زندان کمکش می کند، گفت همسری او در پشت نگارستان عکس‌های خانواده خالق نظرف. یکی از اعضای حکمان خالق نظرف و پارسی را صدایی به صداها نامید که در فضای سرکوب و فشارها تلاش کردند از حق هموطنان حمایت کنند. ژاله پارسی حامی حقوق زنان و دختران از افغانستان، برنده دیگری جایزه مارتین انالس، هم با دلایل امنیتی در مراسم اشتراک نکرد، چون گفت بعدی رها شدنش از زندان و شکنجه های رژیم طالبان در مکان امن به سر میبرد. پارسی بعدی سری قدرت آمدن طالبان و محدود شدن حقوق زنان و دختران به کار و تحصیل، ده ها نمایش اعتراضی را در کابل و کندوز و دیگر شهرها سازمان داد و کتابخانه برای زنان باز نمود. سال 2023 دوامی 3 ماه در زندان طالبان همراه با پسرش آزرخش شکنجه های روانی و جسمانی را پشت سر کرد، اما حالا میگوید هیچگاه از تلاشش دست نمیکشد و از دور هم باشد تا آخر برای حقوق زنان مبارزه میبرد. پرسی گفت
آنچه در افغانستان رخ میدهد صرف یک چالش حقوق بشری نیست، این آپارتاید نیازمند واکنش جهانی و جدی است. مبارزات زنان در افغانستان نمایانگر شجاعت، مقاومت و اراده قوی آنهاست. زنان ما علی رغم تمام چالش ها به مبارزه خود ادامه می دهند. آنها در همه جا، در خانه ها، خیابان ها و حتی در فضای مجازی به مبارزه می پردازند. ما هر روز با این امید به مبارزه ادامه می دهیم که روز دختران و زنان افغانستان بدون هیچ ترسی از سرکوب و تبعیض به آرزوهای خود برسند.
پرسی در فیلمی که با شرکت او تهیه و در مراسم پخش شد گفت اولین کاری که به نشان اعتراض از آمدن طالبان کرد مویش را خیلی کوتاه برید و در یک انگشتش خالکوبی یا تتو زد. مراسم سپردن جایزه به نام مارتین انالس امسال باری 30 برگزار شد و مؤلفانش آن را امری مهم برای یادآوری به حکومت های نامیدند که حقوق انسان را پایمال میکنند.
دسته فوتبال استقلال دوشنبه در دور پنجمی لیگ دویمی قهرمانهای آسیا با تیم شرجه امارات متحده عربی بازی میکند. تیم فوتزال استقلال تاجیکستان در جام بازی اروپا برنده مدال نقره شد. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته استقلال دوشنبه در دور پنجمی لیگ دویمی قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم شرجه امارات متحده عربی رقابت میکند. این بازی گروهی سی شب سه‌شنبه 26 نوامبر در ورزشگاه شهر شرجه ساعت 19 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. دسته استقلال که نیمه دومی روز 24 نوامبر به امارات رسید، شام یکشنبه اولین تمرینش را در دایره آمادگی به بازی مقابل شرجه در ورزشگاهی به نام خلید بن محمد انجام داد. در بازی دیگری دور پنجمی مسابقات در گروه سی 26 نوامبر تیم سپاهان ایران با دسته الوحدت اردن رقابت میکند. این بازی در ورزشگاهی گرند حماد استادیوم شهر دوحه قطر ساعت 21 با وقت دوشنبه شروع می شود. بعد نتیجه گیری 4 دور مسابقات در جدول گروهی سی، دسته الوحدت با 10 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. شرجه با 7 امتیاز زینه دویم را صاحب شده است. سپاهان با 6 امتیاز در زینه سیوم قرار دارد. استقلال بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده، در 4 بازی یگان گل نزده است و از دروازه خود 7 توپ سر داده است. قبلا استقلال در نخستین بازیش در لیگ دویم قهرمان های AFC در میدان خود از تیم شرجه با حساب 0-1، در دور دویم مسابقات در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان از تیم سپاهان با حساب 0-4، در دورهای سیم و چهارم از تیم الوحدت در شهرهای دوشنبه و عمان با حساب 1-0-1 شکست خورده بود. استقلال زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو که در 2 بازی آخر با الوحدت از 6 امتیاز بی نصیب ماند، شانسی به دور بعدی برآمدن را کاملا از دست داد. روزی 22 نویبر پس از انجام بازی موقوف مانده دوری 18 لیگ عالی فوتبال تاجیکستان میان دسته های استقلال دوشنبه و اسخت خوجند که در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شده با پیروزی دوشنبگی ها با حساب 3-0 به پایان رسید، با بازیگران و مربیان و هیئت ماموران دسته استقلال جام و مدال های طلای مسابقه قهرمانی تاجیکستان سپرده شد. ضمناً استقلال در تاریخ خود باری 13 و مرتبه 11 پی هم صاحب عنوان قهرمانی تاجیکستان گردید. حالا در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با 53 امتیاز از 20 بازی پیشرفت یگانه است و نتایج 2 بازی باقی مانده با دسته های روشن کلاب و برچی حصار موقع قهرمان را تغییر نخواهد داد. مبارزه برای مدال های نقره و برنجی مسابقه امساله قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی ادامه می یابد. در همین حال در جدول مسابقات خوجند شهری خوجند با 43 امتیاز در زینه دویم قرار دارد. خوجندی ها همه 22 بازی خود را به انجام رساندند. روشن کلوب که 2 بازی موقوف مانده دارد با 40 امتیاز در زینه سیوم می باشد. این 2 دسته مدعی مدال های نقره برنجی مسابقات به شمار می رود. خبری دیگر، دسته فوتزال استقلال دوشنبه در مسابقه بین المللی جام بازی اروپا که از 21 تا 24 نویبر در شهر خیمکی روسیه دایر گردید مقام دویم را کسب نمود. بازی ها با اشتراک 6 دسته در مرکز آموزشی تعلیمی نوگورسک برگزار شدند. طبق نتیجه قرعه کشی استقلال در گروه ب با فوتزال بازان بلاروس و منتخب جوانان روسیه قوا آزمایی کرد. استقلال در بازی اول خود در جام بازی اروپا تیم جوانان منتخب روسیه را با حساب 8-6 مغلوب نمود. سپس در دور دوم مسابقه بر تیم بلاروس با حساب 4-0 پیروز گردیده به فینال برآمد. بازی نهایی که میان دسته استقلال تاجیکستان و منتخب ملی روسیه دایر گشت با حساب 1-0 به فایده میزبانان به پایان رسید. جای سیوم نصیب منتخب بلاروس شد که دسته سربیا را شکست داد. بازیگر استقلال عبدالقیوم عمرف بهترین حملگر مسابقه اعتراف گشت.
دیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو ایستاده سلامت می کنم من ایستاده سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی میرا بھی تو
جعفر.
آیا با زدن می شود کودک رو تربیه کرد؟ یا شما هم باره از پدر یا مادر شلاق خورده اید؟ درود بیننده عزیز، چند پیش در صفحه اینستاگرام ما چنین سوال گذاشتیم. بیش از 100 پاسخ آمد، نظرهای گوناگون، اما بسیاری ها اعتراف کردند که بله، در هر گردش دو سه مشت می خوردم. نوشته است یکی از کاربران، دیگری مشت و شلاق های والدان را خیمچه ادب نامیده است که به قبلش او را به راه راست برد. اما مهمانی امروزه برنامه ما میگوید اصلا چنین نیست.
ترس، وحیمه، حسیات گناهکاری، غضب این چیز در آنها در میموند. در نتیجه چی شده نشمکین؟
کسانی که احساس خودکمبینی دارند، ترسویند و جرأت تغییر دادن چیزی را در زندگی خود ندارند، از نگاه روانشناسی میتواند نتیجه همون مشت و لگد باشد که در کودکی از پدر یا مادر خورده است.
سلام علیکم، نویا خراسان است. یک مادر نیاکو با کدوم خول فرزند خشوار در رسونده که هست و چه جون مرایس نگه که؟ چه خلصه یک تایی خیل میزم چه هم؟ بوده
این نوار رو بسیاری ها دیده اید. لطکوب و خونشار کردنی لبروی کودک از سوی مادرش در ناحیه خراسان ماه پیش در شبکه های اجتماعی سر و صدای زیاد بپا کرد. کار به جایی رسید که مادر بازداشت و مجازات شد. سبب این عملی وی معلوم نیست. و کسی که این لحظه رو ثبت کرده است، مادری کودک از رفتاری فرزندش شکایت کرده میگوید
در جای ما بس نفهمی
اگر در کدام صورتی باشی.
مثل این قضیه هر سری چند وقت در شبکه و رسانه ها صحنه های لطکوبی کودکان از سوی پدر یا مادران و یا آموزگاران نشر و پربحث می شوند و موضوع اذیت کودکان و نورسان را در تاجیکستان دوخ می کند.
گب زن، گب زن، با مادرت گب زن، تو هم گب زن، من به شما چی گفته بودم؟ گب زن، با خونه می روم بگو.
قضیه دیگری پربست با خیمچه زدن این کودکان خردسال بود. نوار روز 16 نوامبر در شبکه اجتماعی پخش شد. یک روز بعد مقامات انتظامی در خطلان گفتند زن ساکنی 54 ساله ناحیه جلال‌الدین بلخی و مادر کلان این کودکان است. از او آینه‌گل جان مرزایی و نام بردند و خبر دادند که وی برای عذاب و شکنجه و لطکوب بیرحمانه کودکان خردسال بازداشت شده است. کودکانی که در نوار ثبت شدند ظاهراً از 3 تا 7 ساله هستند. برای دریافت تفصیلات بیشتر درباره این قضیه و سبب چنین رفتاری زن همکار ما به ناحیه بلخی رفت. آیله جان مرزایی و در دهه حقیقت ناحیه زندگی می کند. همسایه های این خانواده گفتند زن به حبس خانگی محکوم شده است. مقامات این خبر را تصدیق یا رد نکردند. اما در منزل آینه‌گل جان مرزایی و به خبرنگار گفتند وی در خانه نیست. یکی از کلین های خانواده در صحبت بدون ثبت گفت کودکانی که در نوار لطکوب می شدند فرزندان دختر جان مرزایی و هستند. به نقل وی صحنه زدن کودکان مخصوص برای مادری آنها تشکیل و ثبت شده بود. دختری آینه‌گل جان مرزایی و گویا پرستاری آنها را بر دوش مادرش گذاشته بی خبر به روسیه رفته است. جان مرزایی و میخواست از مادری کودکان آنها را به تربیه خود گیرد. بعدی پهن شدن نوار زدن آنها مادر مهاجری کودکان از روسیه برگشته فرزندانش را به خانه خود به ناحیه جیهون برده است. مقامات هنوز رسما اعلان نکرده است که نسبت این زنی که نبیره هایش را زده است چی چاره اندیشده شد و یا چی جزایی گرفته است.
شماره دقیق والدانی که برای این عمل خود جزا گرفتند معلوم نیست. اما 2 سال پیش مقامات تاجیک خبر داده بودند که 50 پدر و مادر را برای جبر به فرزندان بازداشت کردند. ایده زندانی و گروه دیگر جریمه شدند. نظری چند کاربر را که در پرسش اخیری آزادی در این باره از زندگی خود مثال آوردند پیشنهادی شما میکنیم.
مرا اوچم برای با همسایه دعوا کردن زده بود. سرم زخمی شد تا لباس هایم خونالود شد. حالا من 33 ساله خرسندم که مادرم برای بدکاریم همین خیل ادب کرد. هر کار کند برای ما مادر است. برای تربیه ما میکند.
وقتی من خرد بودم مادرم مرا برای کاری خانه رو نکردن، از خانه گریختن، درسم رو نخوندن می زدن. من که حالا از آینده خود بیخبر بودم فکر می کردم که وی مرا دوست نمی دارد، مرا نمی خواهد. فقط همین رو فکر می کردم. وقتی کلان شدم، صاحب معلومات و هنر شدم و صاحب فرزند شدم، بعد فهمیدم که مادرم برای خوبی خودم می زده است.
خوب زمانه ما رو در کودکی پدر و مادر اون طرف استاد بریگادیر کلخوز معلمان محترم البته برای گناه همون خیمچشب میکردند. کسی چیزی نمیگفت.
زدن کودک را ترسان چک می کند. جرعتش گم می شود.
از زدن حیوان را روم می کنند ولی آدم از حیوان بدتر می شود. زدن این تربیه نیست. فرزند را چنان تربیه دهید که حالت شما را از نگاهتان فهمد.
قانون چی می گوید؟ تابستان امسال پارلمان تاجیکستان به قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیه کودک تغییرات وارد کرد. و ماده 16 این قانون پدر و مادران را عهده‌دار کرده است که در روند تربیه کودک از زورآوری از جمله جزای جسمانی استفاده نبرند، به مناسبت بی‌رحمانه و غیر انسانی راه ندهند، شأن و شرف کودک را پست نزنند. هر کسی که کودک را حتی با هدف تربیه مشت و لگد می‌زند جزا می‌گیرد. خزینه کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از این اقدام تاجیکستان ستایش کرد و گفت تاجیکستان یکی از 67 کشوری شد که آزار و اذیت یا زدن کودک را در خانه و مکتب و هر جای دیگر کاملا منع کرد. قبلا کمیته اید به حقوق انسانی سازمان ملل در گزارش از آن ناراضگی کرده بود که به دلیل روشن نبودن این مسئله در قانون گذاری در خانه و مکتب زورآوری جسمانی چون یک اصول تعلیم کودک به طور وسیع استفاده می شود. در جامعه تاجیکستان که حالا پدران زیاده در مهاجرت یا بند کارند، مسئولیت تعلیم و تربیه کودکان بیشتر بر دوش زنان گذاشته شده است و توجه کرده باشد قهرمان نوارهای پربحث با صحنه های زدن کودکان هم بیشتر زنانند و آنها جوابگر می شوند. چرا فکر میکنند که زدن این تربیه است و برای تربیه درست کودک باید چی کار کرد و چی را دانست؟
اولاتوی ویروشوی اصاب ویروشوی اولاتی روانی اوارده میرسوند.
نرگس تایمستو و روانشناسی تاجیک امروز در برنامه به این سوال ها پاسخ میگوید. اول این بود که ما رو هم زدند، آدم شدیم، نمردیم. بسیاری ها چونین نظر دارند. آیا این راهی درستی تربیه است؟
با این اسباب چی میخواد آدم که ترسوندن؟ تربیه با ترس، با وسیله ترس، من فکر میکنم تربیه درست نیست. یک گپی دیگر بود هم فقط میگفتن که این باید در اویلا ایگون کس ترسد. شوندگی است ده این بهات پنج شوندگی و دیگر چیزی پنج شوندگی این عقیده ای که موی میزدن ما آدم شدیم ده ای منم باید همین کارو کردم ما آدم شدم کو لکه اگر ما چخورتر کو بیمگر البته همین پدر و مادرم چکور دارن آسیبی روانی دارن و البته اون چیزی که این اسبابی که ما استفاده می بردن پیش علاقه کار نمی بیاد چون که کودکو علاقه کودکوی پیشتره نیست. هر نسل وای علاقه دیگر خیل است، علاقه ترقیاتش دیگر خیل است و ما این چیز رو باید در خاطر داریم که کودکوی عصر 21 این کودکوی عصر 20 نیستن، اینا تماما دیگر خیل هستن و این چیز رو ما باید در نظر داریم. اونها ما رو یاد میتن، از اونها ما باید ادب و آداب یاد گیریم، اونها معلمای بهترین ما هستن. برای همین پیش از این ما دیگر باید اصول ها رو استفاده بریم، اصول های سازشنامه، اصول های نمونه خود، یعنی بسیار اصول خوب. وقتی که ما با نمونه خود ما کودک رو چکار میکنیم؟ تربیه میکنیم. اگر ما گوییم که کودک جون فرزند را مثال نماست خون یا توزه گرد، ما باید چکار کنیم؟ همین گونه آدم باشیم. وقتی که ما میگوییم که دروغ نگوییم، ما باید همین کودک بنشون میدیم که ما دروغ گوییم، ما راستش رو میگوییم. اگر ما گوییم که حرمت کردن در کار، ما همین حرمت رو باید نشون دیم. یعنی چه خیلی که من گفتم تربیه کودک 20 سال پیش از تولد همین کودک سر میشد، یعنی که از پدر و مادر.
بدترین آسیب تربیه کودک با استفاده از زورآوری یا زدن و کوفتن چی است؟
اگر این رو دیده برویم زدن مثل با درد، با یک الم، با گریه، با یک زیقی، روی افتادگی، حسیات گناهکاری، اگر ما همین چیز رو دیده برویم، همین حسیات احساساتی که کودک در همون وقتی زدن حس میکنن هیچ جور نمی رود. کودک همین رو در ارخیز، در سطح زیر شعورش چکار میکند؟ عکس می آورد و این چیز با مرور زمان اگر ما این رو چکار کنیم، کاربری نکنیم با خود یا اینکه با وسته روانشناس، این چیز در ما میموند و وقتی که ما کلانسول شدیم، این در مناسبت با خودمو، مناسبت با دیگر آدمو، مناسبت با گرد و اطراف در اویله خودمو پسویند آوردن شد. چی رو من در نظر دارم؟ یعنی وقتی که ما میزنیم، علاقه کودک نسبت خودش علاقه یک قبول خود رو ندارد، خود به هایدی هیچ با تاثیر میکند، من گنده، من رو دوست نمیدارن، ممکن همه خل عقیده در او پیدا شود. این اونقدر نغزی برای اوینده کودک، ترس، وحیمه، حسیات گناهکاری، غضب، این چیز در اونها در میموند. در نتیجه چی شده نش ممکن؟ اگر این جمع شده مثلا احساسات غضب رو گویم، اگر این چیز جمع شده بیاد، اگر و کودک با پدر و مادر گفته نمیتوند که و خسته پدر و مادر با همین خل جواب داده نمیتوند که همخنه و همین غضب جمع شده غضب بر خودش میتواند نگرانده شود یا بر همسالانی خودش. ما میبینیم کودکی که زنوزنی میکند، کردکشی میکند، این همش غضبی درونی کودک است و میبینیم باز همخل مثالو هست که با خودشون ضرر میرساند. میرسونند چکار میکنند؟ خودشون رو رگوی خونشون رو میبرن. ها این چیزاشون هست و بسیار کودکوی وقتی که نورسون میبین انامی پایی همین حالاتوی که اونها گرفتار شدن دیده میتوانی. خواتری مثل وقتی که کودک در همین خواتری که از پدرم از کچه میبیاد ماست یا مثل جنگ از مادرم مثل برای دومه رو چکار میکند میزند، اگر همیچ این خواتری تمامی عمر میتونه ما با همین خواتری رویم.
چرا میزنند؟
یکی از عامل این البته اون چیزی که ما عقیده داریم که کودک رو با وسته زدن چی تربیت کردنش بهتر است، اون چیزی که ما خودمو چی از تاریخ خودمو گذراندگی هستیم. دیگر عامل این وقتی که زن علاقه ازمی کار و بار و وزن زندگی تاثیر محیط اطراف چکار میکند، خسته میشود. البته زن با کی زورش میرسد، چخل و احساساتش رو میتوند بیان کند. بعضی زن میره در کنار گریه میکند، مثال میره در پیش دریا دودوی میکند یا یاد میگیرد گپ زدن رو، سرحتوی شخصیتش رو چکار کدن سختن. لیکن دیگر زن ها چکار میکنند؟ زورشون در کودک میرسد. فهمید؟ کودک همی یکون کار کرد و همی وقت به علاقه تیار بختر استدگی احساساتش و کودک وقتی که یکون کاری نفر کرد و چکار میکند؟ میزند.
در تجربه کاری خود شما هم بودند والدانی که با مشکل در مناسبت با فرزند یا تربیه کودک مراجعه کرده باشند؟
خوب راست، حقیقتاً هم هست. زنایی که میبینن میگن که من وقتی که عصبی میشم کودکم رو میزنم و خودشون بعد پشیمون میشن، خودشون بعد گریه میکنن، زیخ میشن که برای چی من این کارو کردم. بسیار درک میکنن لیکن بعد از کار شدنش، بعدی کودک آسیب گرفتنش، همین چیزش علاقه که کارو کردی، علاقه و کودک این چیز رو حس کرد. بعضن مراجعت میکنن میگن که فرزندی من گپا گوش نمیکند، فرزندی من در مکتب سطح دانشش پست شدگی، مناسبتش با خشتبار با همسالانشون بد شدگی و همین فرزندشون رو نزد روانشناس میبرن. و وقتی که البته بسیار وقت هم میشد که نوراست کودک در حضوری پدر و مادر گپش رو زدن نمیتن و با اجازتی پدر و مادر ما چکار میکنیم؟ در آلودگی با کودک یا نوراز هم صحبت میشیم و در نتیجه بعضن معلوم میشد که زوراوری جای دارد، یا اینکه کودک چیزی میخواستگیش رو اجازت نمیتن، یا اینکه پس میزنن، یا اینکه میگن که تو دیوانه، تو بیعقل، تو آدم نمیشوی، آنوای بین وای نفس، اتو گنده. یعنی همین مقایسه کنی هم بیاد تأثیری بدی خود رو میرساند.
از طرف دیگر حالا برخی با دشوار بودنی تربیه کودکان و افزایش جنایتکاری میانی آنها تاکید کرده میگویند اگر فرزند رو سخت گیری نکنی شاید براهی بد رود. برای تربیه درست یک کودک مادر باید پیش از همه چی رو داند و چی کار کند؟
اومان من قید کردنی هستم که برای کودک پیش از همه انمی فضای مهر و محبت رو چکار کردنم و درکار تشکیل کردنم و درکار. برای فضای مهر و محبت بودن ما اول خودمون باید دوست داریم، حرمت خودمون رو باید کنیم. وقتی که ما این چیز رو توانستیم، ما این مهر و محبت و حرمت و احترام و دستگیری رو با نزدیکانم و دا با خشتبور با نزدیکان با زن شوهر داده میتونم. انمی محیط از همه تربیه بهترین است و در این محیط البته کودک با وقتی که این محیط باید نه زدن به حجت دارد، نه گپای قبیح زدن به حجت دارد، تنها محیط مهر و محبت کودک خودش همچون یک چه گویم یک دانه میشنونیم کو زمین با فقط نگاه و بین میکنیم با وای چکار میکنیم مهر و محبت میتیم. کودکی مایده کتی بواسطه بازی افسانه دا مشوراتوی همچون کودکتی میکنیم. کلون سال شد علاقه دیگر خیلی ما هم صحبت میشیم با فرزند. برای ما بسته از سینو سال ما همون با نگو کرده چکار میکنیم؟ رفتار میکنیم. علاقه کلون سال شدن ما با اون سوزیشنامه میکنیم، بیویخه میکنیم، میفهمونیم. میفهمونیم که مشکل است، یوردم میپرسیم از ممکن یگان کاری خونه رو بوای مصلحت میکنیم که وای حس کند که مسئولیت نوکی خودش رو حس کند و گوید که ها مادرم با دستگیری یوردم من محتاج است و من مادرم رو دوست میدارم و ما البته یگان کار میکنم. لیکن البته این بواسطه با اصول زوروری با واسطه زدن باشد که کودک رو ما از خودمون دور میکنیم و چی باید کرد، چی من باید گفتم، من باید اویستا گفتم من خواهم که باوری پیدا شود و همی آدم چی همی کودک من با نزدیک شود.
زمنان روانشناس عذر پرسیدن از کودکانی را که والدین سرشان دست برداشتند مهم می داند و از زندگی خود مثال می آورد.
من هم این چیز رو من حضور گفته میتونم و من از فرزندان بخشیش پرسیدگی بودم تا حتی البته وقتی که الکای روانشناسی سوهای همین چیز با آمدم وقتی که درک کردم که من چخه میکدم، من خیر راستش رو میگفتم، بودم میخیل که تو اتو پوچکوش کبود شده گی بود دخترچه من، لیکن برای چی؟ چونکه این ترسی من بود، این وحی من، خیلی من اینا نقل نمیکنم، لیکن با مرور زمان باور کنید من برای کودکان که چخیل بخشیش پرسیدن من گیریه میکدم که من چخیل از بایو من چخیل من وحی من منا گفتی تو جگو موی سرم خستگی بود که من چخیل کردم، من برای چی این کارو کردم؟ برامون هیچ که دیر نی از کودک بخشش پرسیدن و علاقه فکرونی مفکوره رو دیگر کردن.
بیننده عزیز، لطفاً این برنامه رو به دوستان و دوگانه های خود هم فرستید. باور دارم این برای همه ما مهم است. اگر پیشنهادی مهمی دیگری برای زنان و دختران دارید، حتما نویسید. در برنامه های آینده ما تلاش میکنیم موضوع دلخواه شما رو با متخصصان مطرح و به سوال ها برای شما مهم پاسخ بپرسیم. تا دیدار در صحبت های بعدی، خیر.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را شام کی آیات سی پی اون سحری
من ندارم که ماری غمیش که تو را چشمی تری هست به ماری غمیش که تو را چشمی تری هست
خاطی خبرهای مهم. امام علی رحمان حمله در پاکستان را وحشیانه خواند. اول قسم بعد شناسنامه. هشداری وزارت کارهای داخلی روسیه برای گرفتن شهروندی این کشور. و رهایی مهاجر تاجیک که از شرایط بد در بازداشتگاه روسیه شکایت داشت. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز و برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوامی چند دقیقه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. امروز دوشنبه 25 نوامبر. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با آصف علی زرداری پرزیدنت پاکستان و نخست وزیر این کشور شهباز شریف برخی همدردی روان کرده است. سامانه رئیس جمهور تاجیکستان روز 24 نوامبر نوشته است که نامه اظهار تسلیت در ارتباط با هلاکت و جراحت برداشتن شماره زیاد شهروندان پاکستان است. روز 23 نوامبر در نتیجه حمله تروریستی با کاروان ماشین ها در خیبر پختونخوا پاکستان نزدیک 40 نفر کشته شدند. ما این عملکرد وحشیانه نیروهای جنایت پیشه را قاطعانه محکوم میکنیم، گفته است رئیس جمهوری تاجیکستان. امام علی رحمان در ادامه بر نزدیکان قربانیان حمله و تمام مردم پاکستان اظهار همدردی نموده با آسیب دیدگان شفای کامل خواسته است. با گزارش رسانه‌های پاکستانی در پی این حمله 42 نفر کشته شدند. گفته می شود حمله زمانی رخ داده است که میکرواتوبوس‌های مسافربر مسلمانان شیعه را از پرچینور به پشاور می بردند. امروز در دادگاه نوحیه سینای شهر دوشنبه مرافع فیضی اولی وکیل مدافع تاجیک آغاز می‌گردد. دادستان کل تاجیکستان او را به گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است. در دادگاه نوحیه سینا روز 22 نوامبر به رادیو زودی گفتند که پرونده فیضی اولی بر اساس ماده 346 بند 3 کدکس جنایی یعنی دیده دانسته رساندن خبر بر دروغ نسبت به پرکورور بررسی می شود. نماینده دادستانی از دادگاه خواسته است که فیضی اولی را 6 سال زندانی کنند. فیضی اولی ادوکات شناخته روز 22 نوامبر شکایت دادستانی کل را به اساس نامید. وکیل مدافع گفت پس از آن نسبتش به دادگاه شکایت شده است که از موردهای به قبل او فسادکاری کارمندان دادستانی با اجانسی زیدی فساد شروع امنیت و دستگاه اجرایی پرزیدنت شکایت کرد. دادستانی کل تاجیکستان رسما شکایتش را شرح نداده است. فیضی اولی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده درباره کاری مقامات شرح ها می نوشت. وزارت کارهای داخلی روسیه از 23 نوامبر بیکار نمودن شهروندی مهاجران را شروع می کند که شهروندی روسیه را گرفته ولی سوگند حتمی یاد نکردند. به نوشته سامانه رسمی قانونگذاری روسیه مقررات این فرمان به شخصانی که تا 1 سپتامبر سال 2017 شهروندی روسیه را گرفتند دخل ندارد. سوگند حتمی برای گرفتن شهروندی در روسیه سال 2017 حتمی شد، اما مهاجران می توانستند این کار را دوام 12 ماه انجام دهند. اما سال 2023 اول سوگند بعدن حجت گذاری تغییر داده شد. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روسیه در شرح این قرار گفته است از 23 نوامبر سال 2024 شهروندی نفرانی که سوگند یاد نکردند بیکار و قرار قبول شهروندی آنها به اعتبار دانسته می شود. بعد هجوم به خاک اوکراین در روسیه قانون گرفتن شهروندی تحریر شد و از مردم طلب می شود که برابری به دست گرفتن شناسنامه روسی به قید کمیسریت های حربی درآیند تا که بعدن آنها به جنگ سفر برشوند. بسیار خواستاران دریافت شهروندی روسیه را این طلبات نگران کرد. اکثر تاجیکستانی هایی که در فکر گرفتن شهروندی روسیه می باشند این را یک ضرورت اقتصادی و معیشی می نامند، چون امکان کار و فعالیت قانونی و به پتنت در روسیه فراهم می شود. بسیاری آنها برای خدمت در ارتش یا سفربری به جنگ که از سال 2022 دوام دارد آماده نیستند. یک مهاجر تاجیک که در اولی ماه نوامبر با فرستادن نوار به میگرانت میدیا یک بخش رادیو زودی از وضع بدی خود و همسر و سه کودکش در بازداشتگاه موقتی یکاترینبورگ شکایت کرده بود، آزاد شده به تاجیکستان برگشته است. وای حالا تاکسی میراند و از میگرانت میدیا و رادیو زودی و کنسولگری تاجیکستان برای رهاییش مینادار است.
زهرجان نعمتوف حالا در تاجیکستان تاکسی میراند. یک ماه پیش همراه همسر و سه کودکش در روسیه دستگیر و در شرایط بد در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته میشد. او را با ساخته بودن حجت‌هایش گمان بر می‌دانستند. خودش می گفت هیچ کاری خطا نکرده است. طرح میگرام میدی رادیو آزادی در این باره گزارش داده بود. دیرتر او با اهل اوایله اش رها شده به تاجیکستان برگشت.
هزار احمد میگرانت میدی و هزار احمد رادیو آزادی کنسولگری تاجیکستان، هزار احمد همه شما مینادور، خیلی مینادور. بر اومدم وطن، اومدم خاک وطن، خیلی سجده کردیم وطن. خیلی اشوشه نیره چخه از او چیت کنم نمیدونم. خیلی خورسند شدم، مینادورم از همه شما.
قهرمانی گزارش ما سالهای دراز در انبار یاندیکس چون اقتصاددان برنامه ساز کار کرده است. با گفته خودش در شرایطی بود که امید نداشت با زودی از اونجا رها می شود. اکنون با اهل اویلش در تاجیکستان است و برای روزگزرانی کار میکند.
وزیرش ماشین رنده گرفتم، تاکسی زده شدم، فقط برای زندگی میشد. این کار نیست، ما 250 سومون رنده میتیم، 100 سوم 200 سوم دیگه میشد، خونه خرید میکنم، تمام خونه ما میجوره.
با گفته زهرجان نعمتوف او نگذاشته است که پلیس روسیه با شناسنامه‌اش مهر اخراج زند. با این وجود کمش 3 ماه از حق درآمدن به روسیه محروم است.
اگر کمتر سیستم کردم دپورت همین نمیدونم چند سال میزدن اونجا. من حق حقوق ما فقط طلب کردم، خیلی دپارتاسیا کردن نمیتونم، همه چی داریم. 3 ماه زایز دیمارا محکم کردن.
حالا در جستجوی کار مناسب است و میخواهد مهاجرت کاری را در اروپا تجربه کند. او دیگر به روسیه که 10 سال آخر اونجا کار میکرد برگشتن نمیخواهد.
حکم خیلی فایده آور بودم، 17 سال نگاه میکردیم، 17 سال دستمون بود که در تمام شهرهای روسیه یا مای توجیک خواب پرارد میکنم، یا ترمینالش اشبکا میداد و چون پیان خواب سه شب و چوری شب ما میخستیم به پرده میرفتم ساز میکردم. یا مورا رنگ انسانی صبح نکردن، خیلی اتناشه میکردن. دلم خیلی دلی مون.
مشکل زهرجان نعمتوف روزی 19 اکتبر سر شد. زهرجان همسر و سه کودکش را در بازداشتگاه موقتی شهری یکاترینبورگ جای کردند. او در اول شرایط نگهداری کودکانش را به نوار گرفته در شبکه‌ها پهن کرد. وقتی فشار پلیس به او بیشتر شد، با طرح میگرامیدی رادیو آزادی مراجعه نمود و خواهانی کمک مقامات تاجیکستان شد.
بینندگان عزیز، مهاجران گرامی، اگر شما هم از روسیه به وطن یعنی تاجیکستان برگشته اید، می توانید برای ما سرگذشت خود را حکایت کنید. ما حتما با شما در تماس می شویم. نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان تعیین نشانه گذاری منطقه های باقی مانده سرحد را بررسی کردند. ملاقات روز 23 نوامبر در شهر بوستان ولایت سوخت گذشت. تفصیلات دسترس نیست. در خبر رسمی تنها گفته شده است که با گروه های کاری تاجیکستان و قرغیزستان جهت ادامه کار در این سمت دستور داده شد. معلوم نیست قطعه های باقی مانده یا تا این دم حل نشده این مرز کدامند. طبق خبرهای آخرین رسمی 94% خطی سرحد تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر خطی مرز دارند. نامعینی در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونی شد و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
بعد از تبدیل شدن تاجیکستان از جمهوری مختار در حیات ازبکستان به جمهوری جداگانه شوروی سوسیالیستی، روز 25 نوامبر سال 1929 با قرار بیوروی مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی، سازمان ولایتی کمونیستی تاجیکستان به حزب کمونیستی بلشویکای تاجیکستان تبدیل شد. حزب کمونیست که تنها تشکیلات سیاسی در قلمرو اتحاد شوروی بوده است، بعد پاشخوری این کشور هم در تاجیکستان فعالیت خود را ادامه می‌دهد و اکثر رهبران تاجیکستانی صاحب استقلال در گذشته اعضای حزب کمونیست بودند.
25 نویبر باید قرار سازمان ملل متحد روز مبارزه با خشونت نسبت زنان و دختران است. پرسش های افکار عموم میگویند که خشونت خاص اکثر خانواده های تاجیک است. تلاش زنان و دختران به تحصیل و کار، انتخاب راه زندگی یا حتی بیان اندیشه آزاد بسیار وقت سبب اذیت و آزار آنها در آینده می شود. 25 نویبر سال 1887 دانشمند برجسته رستنی‌شناس و محقق نوهای گندم تاجیکستان اکادمیک نیکولای ووویلوف تولد شده است. این دانشمند روس در 57 سال عمرش برای تحقیق و جمع‌آوری نوهای نادر و مهم دانه‌های رستنی‌های حیاتاً ضرور کار زیادی انجام داده است. از جمله ووویلوف معلوم کرده است که در منطقه‌های پامیری تاجیکستان دانه‌های نرم گندم و نسکون خود می‌روید و 7000 نمونه چنین دانه‌ها را روی حفظ و افزایش به پژوهشگاه‌های روسیه فرستاد. او یکی از برجسته‌ترین دانشمندان دوران استالینی است که با تهمت سیاسی حبس شده سال 1943 بر اثر بیماری‌های زیاد درگذشت. بعد از مرگ استالین بی‌گناه اعلام شده است.
قربی روبل پایین رفت است و امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را به 103 سومانی، 100 یورو به 1712 سومانی و 100 دلار را به 1066 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نظر و پیشنهاد خود رو برای ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان حمله در پاکستان را محکوم کرد. سامانه رئیس جمهوری تاجیکستان روز 24 نوامبر نوشت که نامه همدردی در ارتباط به هلاکت و جراحت برداشتن شمار زیاد شهروندان پاکستان است. روز 23 نوامبر در نتیجه حمله تروریستی با کاروان ماشین‌ها در خیبر پختونخواه پاکستان نزدیک 40 نفر کشته شدند. ما این عملکرد وحشانه نیروهای جنایت پیشه را قاطعانه محکوم می‌کنیم، گفته است رئیس جمهوری تاجیکستان. امامعلی رحمان در ادامه به نزدیکان قربانیان حمله و تمام مردم پاکستان اظهار همدردی نموده با آسیب دیدگان شفای کامل خواسته است. با گزارش رسانه‌های پاکستانی در پی این حمله 42 نفر کشته شدند. گفته می شود حمله زمانی رخ داده است که مسافربرها زائران شیعه را از پرچنار به پیشاور می بردند. روسیه شهروندی مهاجرانی را که سوگند یاد نکردند بیکار می کند. به نوشته سامانه رسمی قانونگذاری روسیه، مقررات فرمان نسبت به شخصانی که تا 1 سپتامبر سال 2017 شهروندی روسیه را گرفتند دخل نداشته است. سوگند یاد کردن پیش از گرفتن شهروندی سال 2017 حتمی شده بود، اما مهاجران می توانستند دوام 12 ماه این کار را انجام دهند. اما در سال گذشته به قانونگذاری آن کشور تغییرات جاری شد که طبق آن اول باید سوگند خورد و بعداً حجت را گرفت. با این وجود برخی افراد شهروندی روسیه را بی سوگند صاحب شدند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه می گوید از این به بعد از 23 نوامبر سال 2024 افرادی که شهروندی روسیه گرفتند ولی سوگند یاد نکردند، قرارهای قبول آنها به شهروندی روسیه بی اعتبار دانسته می شود. بعد حمله به خاک اوکراین در روسیه قانون گرفتن شهروندی تحریر شد و از مردان طلب می شود که برابر به دست آوردن شناسنامه روسی به قید کمیسریت های حربی درآیند تا بعداً به جنگ سفربر شوند. بسیاری از طلبگاران دریافت شهروندی روسیه را این درخواست نگران کرده است. اکثر تاجیکستانی هایی که فکر گرفتن شهروندی روسیه هستند این را یک ضرورت اقتصادی و معیشی می نامند، چون امکان کار و فعالیت قانونی و بی پتنت در روسیه فراهم می شود. بسیاری آنها برای خدمت در ارتش یا سفربری به جنگ موبیلیزاسیا که از سال 2022 دوام دارد آماده نیستند. روسکی اپشنا یک گروه ضد مهاجران در اظهارات در تلگرام حرفای ولادین را تنقید کرد. چرا باید مهاجران زبان روسی را بدانند؟ دانستن زبان به آنها تنها امکان می‌دهد که از امتیازهای روسیه برخوردار شوند و شهروندی بگیرند. مهاجران باید از فرودگاه تا کارگاه و از کارگاه تا فرودگاه روا کنند، در روسیه نمانند، گفته شده است در اظهارات این سازمان.
روسکی اپشن نوشته است مهاجران باید از قانونهای روسیه ترسند و برای حرکت خورترین ناجا رانده شوند. اندری تکچوک هماهنگساز سازمان نیز در یک پیام ویدیویی گفت چرا ما نمیخواهیم برای کشورهای آسیای مرکزی ویزا جاری کنیم؟ ویزا جاری کنید و از بحر این چاره ها گذرید. آن زمان ممکن است وضع را تغییر دهید. خوب است که دومه دولتی تدبیرهایی را بررسی میکند، اما چرا راه اندازی ویزا را بررسی نمیکند؟ سازمان ملتگرای روسکی آپشن بار اول نیست که بر ضد مهاجران برآمد میکند. اعضای این سازمان یک جای با مقامات قدرتی روسیه عملیات مشترک میگذرانند، خوابگاه و جای کار مهاجران را میسنجند، آنها را بازداشت و اخراج میکنند. بعد از حمله به کروکو سیتی هال در کنار مسکو 22 مارت سال روان، مهاجران آسیای مرکزی مخصوصا شهروندان تاجیکستان در روسیه زیر فشار و آزار و اذیت قرار گرفتند. و یک خبری ورزشی از تاجیکستان. استقلال در جام فوتزال اروپا برنده مدال نقره شد. بازی ها با اشتراک 6 دسته در مرکز آموزشی تعلیمی نوگورسک برگزار شدند. طبق نتیجه قرعه‌کشی استقلال در گروه B با فوتبال بازان بلاروس و منتخب جوانان روسیه قوا آزمایی کرد. استقلال در بازی اول خود در جام بازی اروپا تیم جوانان منتخب روسیه را به حساب 8-6 مغلوب نمود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر و خبرهای ورزشی از تاجیکستان را با پیشنهاد همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه بشنوید. خدا نگهدار شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
حضور دو منصبدار پیشین در مرافع چهره های شناخته. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. روز 22 نوامبر در روز چهارم دادگاه چهره های معرف سیاسی و خادمان پیشین دولتی شاهدان بیانات دادند. طوری خبرنگار رادیو آزادی در اطراف بازداشتگاه موقت مشاهده کرد، برخی از منصبداران پیشین دولتی از جمله رشید آلیموف وزیر پیشین کارهای خارجی، رهبری سابق سازمان همکاری های شانگهای و سفیر سابق تایسان در چین، نورعلی سعیدوف کاتب پیشین شورای جمعیتی تاجیکستان پس از انجام جلسه دادگاهی از مکان مرافع بیرون شدند، اما این افراد از همه گونه صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، شاهدان اساسا در دایره پرونده همراخان ظریفی پرسیده شدند. جزئیات پرسیش معلوم نیست. همچنین عیبنامه شاکرجان حکیم، حقوقشناس معروف و معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز شنیده شده است. مرافع چهره‌های شناخته که با گمان تلاش تبادلات و غصب قدرت در تاجیکستان متهم و دستگیر شدند، چون روزهای پیش پس درهای بسته صورت گرفت. آن تنها وکیلان دفاع را یافتند، اما آنها از دادن همه گونه جزئیات به خبرنگاران خودداری کردند. پیوندان گمانبرها و خبرنگاران به دلیل مهر مخفی داشتن پرونده نیز راه داده نشدند. در مرافعهای پیشین عیبنامه افراد دیگری گمانبر همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان، عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست این وزارت، نورامین غنیزاده و جمشید بایف سرهنگهای سابق نهادهای امنیتی، سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات شنیده شده است. عیبنامه آنها از 10 تا 20 سال زندان، حکم ابد و همچنین مصادره مال اموال را پیش بینی میکند. این چهره های شناخته تابستان امسال بازداشت شدند.
آبادی سوارا بدلستان گذری هست، آبادی سوارا بدلستان گذری هست، مرغانی چمن را برای هر شام که آید زیپیان سحری هست، موسیقی گناه ندارم، بیماری غمیش که تو را چشمی تری هست، بیماری غمیش که تو را چشمی تری هست.
جانی مشاوری بلندپایه رهبری جمهوری اسلامی ایران میگوید مسئولین نظامی و سیاسی ایران در حال آماده سازی پاسخ به اسرائیل هستند و در حال حاضر راه های مختلف و شیوه چگونه عمل کردن را بررسی میکنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. علی لاریجانی در گفتگویی که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را روز 24 نوامبر نشر کرد گفت جزئیات این پاسخ بنابر اینکه به امنیت ملی وابسته است حالا رسانه‌ای نمی شود. پس از حمله اسرائیل به مرکزهای نظامی ایران در روز 26 اکتبر مسئولین جمهوری اسلامی بارها صحبت از پاسخ به این حمله و اجرای عملیات وعده صادق 3 را دادند. ایران روزهای 14 اپریل و 1 اکتبر امسال در پاسخ به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن اسماعیل هنیه رهبری حماس در تهران و حسن نصرالله رهبری حزب الله لبنان در بیروت با پهپادها و موشک ها به طور مستقیم به خاک اسرائیل حمله کرد. چند روز پیش اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران اعلان کرد که جمهوری اسلامی قصد دارد به حمله هوایی اسرائیل به خاک ایران پاسخ قاطع بدهد. پیش از او رئیس جمهور، وزیر کارهای خارجی و فرماندهان بلندپایه نظامی ایران نیز اسرائیل را تهدید به پاسخ کرده بودند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چند روز پیش در پیام ویدیویی خطاب به مردم ایران هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی برای بار سوم به این کشور حمله کند اقتصادش فلج خواهد شد. او همچنین ادعا کرد که اسرائیل در حمله روز 26 اکتبر بخشی از برنامه هسته‌ای ایران و سیستم دفاعی S-300 این کشور را نابود کرد. علی لاریجانی در بخش دیگری از گفتگوی خود درباره به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و بازتر شدن دست اسرائیل گفت که باید دید آیا آمریکای دوران ترامپ منفیت های خود را در ادامه رفتار دموکرات ها میبیند که منطقه را به مشکل روبرو کردند یا اینکه میخواهند چرخش مطابق با منفیت های ملی آمریکا داشته باشند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках: таджикском и русском.
یک فعال حفظ محیط زیست در تاجیکستان میگوید استخراج و استفاده از معیار زیادی انگشت هوای کشور را آلوده و گذشتن به اقتصاد سبز را خلل دار میکند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 2 میلیون تن انگشت استخراج شده است که اکثر آن را در داخل کشور سوزاندند. ناتالیا ادریسوا که 10 سال به این جانب مشکلات زیست محیطی تاجیکستان را میآموزد گفت دو دیسیایی که از گوشه و کنار شهر و دهات به آسمان بالا میشود پیامدی خوب ندارد. او از افزایش کارخانه های استحصال انگشت تنقید کرد که کشور را از راهی رسیدن به اقتصاد سبز و افزایش جایهای نوی کاری دور میکند.
چند ده سالهای اخیر ما شاهدی افزایشی فعال در تولید کثیف‌ترین منبع انرژی انگشت هستیم. کارخانه های انگشت سنگ طرف بیشتر ساخته می شوند که در اصل ما رو از مفهوم اقتصادی سبز از تأسیس جای های نوی کاری دورتر می برد و ما وقتی گرانبها رو از دست می دهیم. البته ما با سرمایه‌گذاری های چین وابسته ایم و آنها به طور فعال تولیدات کثیف خود را به کشورهای آسیای مرکزی صادر می کنند.
در حالی که صنایع عظیم جهان تدریجاً از استفاده انگشت دست می‌کشند و با نوهای مدرن و کم‌زیان وسایل انرژی رو می‌آورند، در تاجیکستان تمایل برعکس است. استخراج این سوزشواری به بیشتر از 2 میلیون تن رسیده است که در سال 2023 تنها 7% آن به خارج صادر شده، باقی در داخل کشور استفاده شده است. تنها طلبات مرکز برق و گرمی‌دهی دوی دوشنبه با انگشت حدود 1 میلیون تن است. ده ها کارخانه دیگر استحصالی نیز فراوان از این نمودی سودشواری آلوده کننده محیط زیست استفاده می برند. در اینستیتوت اقتصاد و دموگرافی اکادمی علوم گفتند تاجیکستان عهده‌دار شده است که با نظر داشت گزارش به اقتصاد سبز استخراج و استفاده انگشت را کم کند، ولی دست یافتن به چنین کار در سالهای نزدیک آسان نخواهد بود، زیرا فعلا انگشت یکی از منابع اساسی است. کمال عابدوف کارمند اینستیتوت اقتصاد و دموگرافی اکادمی علوم در صحبت به رادیو آزادی گفت تاجیکستان تدریجاً به اقتصاد سبز می‌گذرد.
در مورد استفاده انگشت در برابر گزارش به اقتصاد سبز باید همین را گویم که ما تدریجاً به اقتصاد سبز می‌گذریم. از این رو استراتژی تا سال 2037 پیش‌بینی شده است. یعنی چنین روندی که فرد باید از انگشت دست کشیم غیر امکان است. ما اون رو استفاده می‌بریم. ولی باید تکنولوژی نو را برای پالایش و کم کردن ضرر آن جاری سازیم. با مرور زمان البته با انرژی آفتابی میگذاریم. اینها برای تاجیکستان منابع بزرگ هستند.
روشن است تاجیکستان برای حل این مشکل در برابر گزارش به اقتصاد سبز چه دورنمایی دارد. در وزارت صنعت و تکنولوژی های نو از شرح موضوع خودداری کردند. وجود چنین مشکل در حالی است که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بارها از منبرهای سطح بین المللی در مورد تلاش کشور برای دست یافتن به اقتصاد سبز تا سال 2037 صحبت کرده است. به اطلاع رسمی تاجیکستان برای مطابق سازی کشور با تغییر اقلیم و گزارش به اقتصاد سبز با 96 میلیارد دلار نیاز داشته است. بعضی از سازمان و نهادهای مالی از جمله بانک آسیای رشد، بانک اروپایی، آژانسی آمریکا در مورد رشد بین المللی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های وابسته به رشد اقتصاد سبز در تاجیکستان خبر داده بودند. مقامات دقیق نمیگویند که چقدر پول دریافت کردند و خرج مبلغ‌ها تا کجا درست و شفاف صورت گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در ژنو به حقوقشناس زندانی تاجیک جایزه نوبل حقوق انسان دادند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در شهر ژنو شویسریه شام 21 نوامبر مراسم تقدیم جایزه به نام مارتین اینلز به بهترین حامیان حقوق بشر برگزار شد که این نوبت منوچهر خالق نظرف از تاجیکستان و ژوله پرسی از افغانستان برنده آن شدند. مکافاتی که به قول شهردار ژنو کریستینا کیتسوس جایزه نوبل برای حامیان حقوق انسان دانسته می شود، بر اساس قرار هیئت داوران 10 سازمان پیشتاز حامی حقوق انسان، آفی بین الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه و دیگران تقدیم کرده شد. منوچهر خالق نظرف برای تلاشش در حمایت حقوق اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 16 سال زندان محکوم شد. از نام او این جایزه را در ژنو جرالد ستیبروک رهبر سازمان جهانی ضد شکنجه گرفت. ستیبروک گفت خالق نظرف از نسل نوی حامیان حقوق در تاجیکستان است که ربطی به نظام حکومت ندارد و رسالت خود را با صداقت و اعتماد قوی اجرا میکرد. در مراسم فیلم خورده درباره کارنامه خالق نظرف، نظری هم پیشگانش از سازمان های دیگری با نفوذ حامی حقوق روزا اوخلبکوا، سرگی رمانوف، بریجید دوفو نمایش داده شد. تلاش های او برای حمایت از حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ژورنالیستان، قربانیان شکنجه به قول همکارانش موردی عصبانیت مقامات در تاجیکستان شده است. تنها ارزوی من این است که او زودتر برگردد و ما و دوستانش را به آغوش بگیرد، گفت دختر خالق نظرف در این فیلم، در حالی که اسم او و مادرش یا چهره هایشان نشر نشد و تاکید گردید که پرونده او مهری مخفی دارد. هر دیداری ما با او باور دارم برای استادگری در زندان کمکش می کند، گفت همسری او در پشت نگارستان عکس‌های خانواده خالق نظرف. یکی از اعضای حکمان خالق نظرف و پارسی را صدایی به صداها نامید که در فضای سرکوب و فشارها تلاش کردند از حق هموطنان حمایت کنند. ژاله پارسی حامی